مذهبی تشویق می کند. قرآن کریم از یک سو مؤمنان را به داشتن روحیه شهادت طلبی تشویق می کند و از سوی دیگر کسانی را که محبت دنیا و مظاهر آن قلبشان را به خود مشغول ساخته و از مجاهدت در راه خدا سرباز می زنند توبیخ و تهدید می کند. بر همین اساس خداوند در آیه 24 سوره توبه می فرماید:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بگو اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند گروه فاسق را هدایت نمی کند. خداوند سبحان در آیات متعدد آزمودن روحیه مجاهدت و شهادت طلبی مؤمنان را یکی از آزمایش های قطعی بیان می کند و در آیه 31 سوره محمد می فرماید:
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم.
ما با یقین همه شما را می آزماییم تا معلوم شود از میان شما مجاهدان واقعی و صابران چه کسانی هستند و نیز اخبار و احوال شما را می آزماییم. بر مبنای این آیه یکی از اصلی ترین نکاتی که باید افراد با آن امتحان شوند مسئله جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان دین خداست که احتمال شهادت و جان باختن در آن فراوان است. زیرا در مقام عمل است که پاک از ناپاک و مخلص از مدعیان دروغین ایمان جدا می شود. پس امتثال امر خدای سبحان برای جهاد و اشتیاق به آن و سبقت گرفتن به سوی آن صفای باطن و حقیقت ایمان افراد را نمایان می کند. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین روز از روزهای حزن و اندوه سلور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. در روز چهارم محرم سال 61 هجری عبیدالله ابن زیاد مردم رو در مسجد کوفه جمع کرد و سخنرانی کرد. در ضمن مردم رو برای شرکت در جنگ با امام حسین علیه السلام دعوت کرد. بعد از این سخنرانی 13,000 نفر در قالب 4 گروه که عبارت بودند از شمر ابن زلجوشن با 4,000 نفر، یزید ابن رکاب کلبی با 2,000 نفر، حسین ابن نمیر با 4,000 نفر، مزامیر ابن رهینه با 3,000 نفر به سپاه عمر سعد ملعون ملحق شدند و تا روز عاشورا در کربلا ماندند. در روز چهارم محرم عمر سعد نامه ای نوشت به عبیدالله ابن زیاد و در این نامه نوشته بود که من کسی را فرستادم که با حسین ابن علی علیه السلام گفتگو کند. و از او بپرسد که چرا به کوفه آمده است. پاسخ امام حسین علیه السلام این بود که مردم کوفه نامه نوشتند و از من درخواست کردند و من به درخواست مردم کوفه آمدم. اگر نظر مردم کوفه عوض شده، من بر می گردم به مدینه. حسان ابن قائد می گوید که من زمانی که نامه عبیدالله رو دیدم در کنار او نشسته بودم. همین که نامه رو خواند، این شعر به زبانش جاری شد: اکنون پنجه های ما در گلوی اوست و به رهایی می اندیشد، اما دیگر راهی برای او باقی نمانده است. عبیدالله در جواب نامه نوشت: همین که نامه رو دریافت کردی، از حسین و یارانش برای یزید بیعت بگیر. و در برخی از مقاتل هم نقل شده: اگر بیعت نکرد، سر او و یارانش را از بدن جدا کن. وقتی نامه به دست عمر سعد رسید، گفت: من می دانستم که عبیدالله سر سازگاری با امام حسین علیه السلام را ندارد. امام حسین علیه السلام قاصدی پیش عمر سعد فرستاد که می خواهم شب بین دو لشکر با تو ملاقات کنم. وقتی شب شد، امام حسین و عمر سعد در مقابل هم قرار گرفتند. ابتدا امام حسین شروع به سخن کرد و فرمود: وای بر تو عمر سعد، آیا از خدا نمی ترسی؟ با من می خواهی به جنگی؟ عمر سعد گفت: اگر از این گروه جدا شوم، خانه ام رو خراب می کنن. امام حسین فرمود: من به تو خانه می دهم. امام فرمود: به خدا سوگند، مقداری کمی گندم عراق را نخواهی خورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما خوبان با برنامه امروز عرفان سرخ. التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
شرط اشرف غنی برای کنارگیری از قدرت. مذاکره نمایندگان ترکمنستان، ازبکستان و روسیه با طالبان در قطر. و نقطه نظر طالبان درباره مذاکرات صلح در قطر. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. رئیس جمهوری افغانستان کنارگیری از قدرت را مشروط به درخواست مردم این کشور دانست. محمد اشرف غنی در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در کابل گفت فقط مردم افغانستان می توانند در مورد جانشینی وی تصمیم بگیرند، نه همسایه ما یعنی پاکستان. در این زمینه عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که گروه طالبان خواهان کنار رفتن اشرف غنی از قدرت هستند. رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت وی یک اصل غیر قابل معامله است. نمایندگان ترکمنستان، ازبکستان و روسیه در قطر با نماینده طالبان دیدار و در مورد آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت در دیدار ملا عبدالغنی برادر از رهبران گروه طالبان در قطر با وفا خواجه‌یوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان و عصمت الله ارگاشوف نماینده رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان وضعیت این کشور بررسی شد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان نیز در توییت خاطر نشان کرد که ملا عبدالغنی برادر همچنین با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفتگو کرده است. سخنگوی گروه طالبان نشست مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر را صرفاً محلی برای شنیدن نظرات کشورهای مختلف دانست. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت در نشست سه روزه صلح افغانستان در قطر بین دولت این کشور و طالبان تنها قرار است نظرات کشورهای شرکت کننده شنیده شود و در این نشست هیچ تصمیمی گرفتن نمی شود. محمد نعیم افسود دولت افغانستان تعهدی به مذاکرات صلح ندارد و با این روند مذاکرات پیشرفت خاصی ندارد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته بود طالبان عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح است، زیرا راه حل سیاسی را باور ندارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان همزمان با سقوط پی در پی شهرهای این کشور از طرف طالبان از سمت خود استعفا کرد. منابع دولتی افغانستان اذعان کردند حمدالله محب از سمت خود استعفا کرد، اما برخی نیز گفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مشاور امنیت ملی را مجبور به استعفا کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
پس از بحرانی شدن اوضاع در افغانستان و شدت گرفتن جنگ در نقاط مختلف و سقوط شماری از ولایات به دست طالبان، برخی از کاربران اجتماعی از طریق فیسبوک و سایر وسایل ارتباط جمعی خبری را منتشر کردند مبنی به این که گویا آقای محب مشاور امنیت افغانستان یا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به اساس دستور رئیس جمهور از وظیفه‌شان برکنار شدن، اما تا هنوز در این راستا مقامات رسمی و خود شورای امنیت ملی افغانستان ابراز نظر نکرده و چیزی گفته نشده که آیا این خبر مورد تایید مقامات قرار گرفته واقعا از وظیفه سبک دور شده برکنار شده و یا ایست که استعفا داده و یا ای که تبلیغات است که در این روزا در برخی از رسانه ها تبلیغات هم صورت میگیره. به هر حال این موضوعی است که از طریق کاربران اجتماعی پخش شده، اما در کل جنگ ها در نقاط مختلف در شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان به شدت ادامه داره و چندین ولایت یا از طریق جنگ یا به اساس تفاهم و توافق تخلیه شده و ولایت های استراتژیک از جمله ولایت هرات هم به دست طالبان افتاده، گفته میشه بادغیس و شماری از ولایات دیگه هم به دست طالبان افتاده و طالبان در قندهار هم درگیری های بسیار شدید و قوی وجود داشت و احتمال ای که نقاط باقی مانده که در شهر قندهار از هم به دست دولت بفته، اما تا هنوز خبر که در این راستا نیروهای دولت او اشغال کرده باشد چیزی نیست. ولایت غزنی کاملا به دست طالبان افتاد و روز گذشته والیش حرکت کرد به سوی کابل و به گفته میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نیروهای یا مسئولین داخلی امنیت وزارت امور داخله والی آقای داوود لغمانی را در مربوطات ولایت میدان وردک دستگیر کردند که خودش و معاون والی و همچنان رئیس دفتر و شمار دیگر بود که را توقیف کردند. البته در ولایت شمالی افغانستان هم جنگ به شدت جریان داره و در ولایت پروان یک تجمع بزرگ از قماندانان مسئولین به شمول رئیس پارلمان افغانستان تدویر شد و ایشان در صحبتهایی که داشتن آقای رحمانی گفت که ما به هیچ کسی حمله نمی کنیم و اگر کسی بر ما یا در ولایت پروان حمله بکنه به جواب دندان شکن مواجه خواهد شد. آقای عیار والی هم همین سخنان را ابراز کرد. البته این در حال است که مناطق غوربند که از ولسوالی های ولایت پروانه است به دست طالبان قرار گرفته و چند بار تا اکنون طالبان تلاش کردند که از رای غوربند وارد شهر چارکار مرکز ولایت پروان شوند، اما به مقاومت نیروهای دولتی و مردمی در اوجه قرار گرفتند و در ولایت کاپیسا هم طالبها تلاش کردند که از طریق ولسوالی تگاب وارد نجراب و نجراب وارد کوهستان و ولایت خود کاپیسا شوند، اما در اوجه خیزش‌های مردمی هم جریان داره و مقاومت به شدت جریان داشته و گمان میشه که برخی از مناطقی که طالبان در ولسوالی نجراب تصرف کرده بودند از اون مناطق هم نیروهای دولتی تانسته که طالبان را عقب بزنن. البته پیشروی چندان در این دو ولایت نیروهای طالبان نداشته و در مزار شریف هم جنگ ها ادامه داره. در ولسوالی دیدادی که ولسوالی دیدادی در به چند کیلومتری خود شهر مزار شریف قرار داره، در اوجه هم جنگ های شدید بین نیروهای دولتی و نیروهای طالبها ادامه داشته. به هر حال جنگ در نقاط مختلف افغانستان به شدت ادامه داره و البته در این راستا کاربران اجتماعی هم دیدگاه ها و نظریات خود را ارائه کردن. برخی با مقاومت ها علیه نیروهای طالبان تاکید کرده و تا شماره هم از رئیس جمهور اشرف غنی خواستن که استعفای خود را بده اگر نمیتونه اداره بکنه استعفا بده و شماره هم تاکید به این کردن که جنگ رای حل بحران افغانستان نیست. اگر جنگ رای حل بحران افغانستان می بود، در حدود 40 سال است که جنگ در این سرزمین ادامه داره و وضعیت به می منوال پیش میره. و شماره هم از کشورهای همسایه افغانستان، از سازمان ملل متحد و تا خواهان مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شده. دیروز آخرین روز نشست در دوحه بود و در پایان از این عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان از شورای امنیت ملل متحد خواسته که هرچه زودتر یک نشست را تدویر بکنه و در این نشست از وضعیت افغانستان باید مورد بررسی قرار بگیره و هرچه زودتر آتش بس قرار صورت بگیره، چرا که فاجعه انسانی در حال شکل گرفتن است و امیال وضعیت خیلی ناگوار است و شماری از مردم حتی مرده ها و روی جاده ها افتادن.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. شورای امنیت سازمان ملل در حال بحث در خصوص پیشنویس بیانیه است که حملات طالبان را به شهرها و ولسوالی هایی که منجر به تلفات بالای غیر نظامیان می شود محکوم و این گروه را به تحریم تهدید می کند. پیشنویس بیانیه محکومیت طالبان در شورای امنیت سازمان ملل که توسط استونی و نروژ تهیه شده و خبرگزاری رویترز مدعی رویت آن است، باید مورد موافقت کلی این نهاد 15 نفره قرار بگیرد. در این بیانیه آمده است که امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در ادامه ذکر شده که سازمان ملل از تأسیس هیچ دولتی در افغانستان که از طریق نیروی نظامی تحمیل شود حمایت نمی کند و نخواهد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپایی در افغانستان گفت حملات گروه طالبان در این کشور نقض مستقیم تعهدات به مذاکرات صلح افغانستان است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن محکوم کردن افزایش نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشری بین المللی به ویژه در مناطق و شهرهای تحت کنترل گروه طالبان در افغانستان، توقف فوری حملات این گروه و پایبندی به تعهداتش به مذاکرات صلح در این کشور را خواستار شد. محمد اسماعیل خان فرمانده بسیج مردمی ضد گروه طالبان و چند مقام دولتی به اسارت این گروه در آمدند. گزارش از هرات در غرب افغانستان حاکیست که محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی غرب این کشور پس از درگیری با نیروهای طالبان به دست این گروه اسیر شد. در این زمینه گروه طالبان در بیانیه اعلام کرد که پس از تصرف هرات از طرف این گروه، محمد اسماعیل خان، عبدالرحمن رحمان معاون وزارت داخلی افغانستان، نبی احمد زی یکی از فرماندهان ارتش، عبدالصبور قانع والی هرات و حسیب صدیقی رئیس امنیت این ولایت تسلیم طالبان شدند. در این زمینه قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان در بیانیه اعلام کرد که پس از پیوستن اسماعیل خان به این گروه، طالبان امنیت و زندگی آبرومندانه وی و سایر مسئولان هرات را تامین خواهد کرد. محمد اسماعیل خان که سابقه مبارزه علیه اشغالگری شوروی را دارد، یک ماه پیش جبهه مقاومت مردمی را تشکیل داد و در هرات مستقر شد. لشکر 207 ظفر ارتش افغانستان مستقر در ولایت هرات هم به گروه طالبان تسلیم شد. با تسلیم شدن فرقه 207 ارتش افغانستان به طالبان، از سرنوشت فرمانده این فرقه و دیگر فرماندهان خبری نیست. ساکنان شهر هرات میگویند که وضعیت این شهر به طور کامل آرام است و گروه طالبان در بیانیه‌ای از کارمندان غیر نظامی دولت خواستند که به وظیفه خود مشغول شوند و نظامیان نیز تسلیم شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تشدید خشونت‌ها در افغانستان، خواستار توجه به حفظ جان بیگناهان و مردم غیر نظامی در شرایط جاری شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با توجه به تسلط طالبان بر شهر هرات گفت باید به تامین امنیت و سلامت کامل دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک توجه جدی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ارتباط مستمر وزارت امور خارجه با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و پیگیری وضعیت سلامت کارکنان مستقر در آن نمایندگی خبر داد. شهر هرات افغانستان روز گذشته توسط نیروهای طالبان به تصرف درآمد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دلیل سقوط قندهار را ضعف در نیروهای ارتش افغانستان که توسط ناتو و آمریکا آموزش دیدند عنوان کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز درباره آخرین تحولات افغانستان اظهار داشت که تصرف قندهار در نتیجه نبرد با مقاومت شجاعانه نیروهای افغان نبود، زیرا ارتش افغانستان که آمریکایی‌ها و ناتو آنها را آموزش دادند پا به فرار گذاشتند. اظهارات این دیپلمات روس در حالی است که پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که دولت بایدن خود را برای سقوط کابل پایتخت افغانستان بسیار زودتر از آنچه چند هفته پیش بیمه آن می‌رفت آماده می‌کند. و ما پیرامون آخرین تحولات جنوب افغانستان و ولایت قندهار می‌شنویم گزارش همکار ما عزیز زاهد را از این منطقه.
جزئیات اخیر از نبردها در جنوب افغانستان این است که بعد از سقوط شهر قندهار و لشکرگاه در جنوب افغانستان، دامنه نبردها به سوی اورزگان در جوار این بین ولایت هم رسیده است و تازه ترین جنگ های نسبتا سختی که برخی ادارات بعد از طالبان هم سقوط کرده، خونبارترین و سخت‌ترین جنگ جنوب افغانستان فعلا در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان ادامه دارد. اما در قندهار شب هنگام شاهدان عینی و باشندگان شهر قندهار به رادیو دری گفتند که شب در قندهار بمباران شدید ادامه داشت و حدود حوالی ساعت 10:22 قوای امنیتی افغان شهر را تخلیه کردند، ترک کردند و به سوی میدان هوایی قندهار، جایی که بزرگترین پایگاه قوای افغان و سطح جنوب افغانستان است، با اونجا رفتند و شهر را کاملا فعلا در اختیار طالبان است. اما ابعاد تازه این برده ها و تحولات نظامی در جنوب افغانستان این است که در شهر قندهار شور و چپاول خاص صورت نگرفته و جنگ سخت هم در نقاط حساس قندهار مانند فرماندهی پلیس یا قماندانی امنیت مقام ولایت قندهار، امنیت ملی و شهرک مدرن عینومن که بزرگترین، لوکسترین و بهترین شهرک به سطح جنوب افغانستان است، اونجا هم جنگ صورت نگرفته که سرمایه های بسیار بزرگ و قصرهای مجلل میلیون دلاری اونجا ساخته شده است. در اونجا جنگ صورت نگرفت و این شهرک بدون کدام نبرد خاص به دست طالبان سقوط کرده. و در فرماندهی نزدیک قمانداني امنیه پلیس که موتر فروشی های بسیار بزرگی بود که برای افغانستان از اینجا موترها منتقل میشد، گمرک متصل قمانداني امنیه بود و این مناطق حساس بود، موترهای باربری در گمرک بود. در اینجا هم خوشبختانه جنگ صورت نگرفت که مردم و غیر نظامیان و خصوصا موترفروشی ها و اموال مردم در گمرک متضرر شود. در هلمند هم قوای افغان از شهر لشکرگاه به سوی میدان هوایی یا پایگاه شورابک که در آنجا قول اردوی 215 ارتش افغانستان مستقر است و در آنجا هم دومین بزرگترین پایگاه قوای خارجی و قوای افغان که در اونجا زیادتر قوای انگلیسی حضور داشتند به آن پایگاه و محل منتقل شده است و شهر در حال حاضر لشکرگاه به شکل مطلق در اختیار طالبان است و جمع جوش مردم در برخی نقاط هم در نوارهای تصویری دیده شده است. طالبان حضور گسترده در شهر دارند و فعلا کدام مقاومت در اونجا هم دیده نمی شود. در قندهار دو ولسوالی باقی مانده که در اطراف میدان هوایی بود، ولسوالی تختپول و دند هم سقوط کردم. افراد و قوا در این ولسوالی به سوی میدان هوایی رفتند و در حال حاضر فقط ولایت زابل و اروزگان در جنوب افغانستان دو ولایت باقی مانده هستند که قوای افغان در آن تسلط دارند و متباقی از مرزهای هرات و نیمروز و فرا در غرب افغانستان که افغانستان را با ایران وصل میکند و گذرگاهی سپین بولدک چمن گرفته تا کابل یا دروازه های کابل یعنی میدان شهر مرکز ولایت وردک، تمامی ساحات، جاده ها، شهرها بدون شهر قلات مرکز زابل تمامی در دست طالبان قرار دارد. اما در مورد جنگ جنوب شرق افغانستان باید گفت که همکنون جنگ شدید در شهر پولعلم مرکز ولایت لوگر آغاز شده است و لوگر هم در مشکل جدی روبرو است. طالبان مدعی هستند که قمانداني امنیه و محبس عمومی یا زندان شهر پولعلم را تصرف کرده. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان لحظات پیش خبر داد که قمانداني امنیه، محبس مرکزی لوگر هم به دست آنان افتاده، تعداد زیاد عساکر با سلاح و تجهیزات با طالبان یک جا شده و به گفته سخنگوی طالبان نبرد در اطراف جنوبی شهر پولعلم جریان دارد و برخی از سلاح و مهمات قوای افغان به دست آنان افتاده است. لوگر نزدیکترین و ولایت متصل با کابل پایتخت افغانستان است که تا اکنون هیچ ولایت متصل با کابل سقوط نکرده و اگر لوگر با مشکلاتی روبرو شود شاید نخستین ولایت متصل با کابل پایتخت افغانستان باشد.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان و شهر قندهار. مردم ولایت اروزگان درگیر نشدن با گروه طالبان را خواستار شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان امروز در سخنانی با اشاره به تشدید حملات گروه طالبان به مناطق مختلف این کشور گفت پس از روزها جنگ در اطراف شهر ترینکوت مرکز این ولایت، بزرگان اقوام از وی خواستند تا به دلیل جلوگیری از ویرانی بیشتر در این شهر با طالبان جنگ نکنند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در این زمینه گفت نیروهای دولتی جان خود را به خطر نیندازند و زمینه را برای ایجاد یک نظام خالص اسلامی مستحکم و افغان شمول فراهم کنند. درباره وضعیت امنیتی ولایات شمال شرقی افغانستان هم همکار دیگر ما عرفان برزگر گزارشی را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق می شنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. همان گونه که اطلاع دارین تقریبا 3 روز میشه که تمامی ولایات شمال شرق به گونه کامل با تصرف طالبان در آمده و تمامی نیروهای دولتی که در بخش های زیولت به گونه در محاصره طالبان بودن با شکستاندن محاصره سخت طالبا خودشان را بیرون کردند و در ولسوالی های ورساج تخار و در ولسوالی های اندرابی بغلان که اینا هم مرز با پنشیر است و عقبه خروجی دارد اینجا مستقر شدند. نیروهایی که در این مسیر خروج کردند و در مسیر خروج تلفاتی هم دیدند و بسیار از نیروها به طالبا تسلیم شدن و یک بخش دیگرشان اسیر طالبا شدن و یک بخش دیگرشان از اینجا بیرون شدن. یک شمار دیگری هم در شهرها در خانه ها پنهان هستند. هرچند که از روز گذشته طالبا در تخار اعلان کرده که نیروها بیان تسلیم شوند، ما برشان کار نداریم و عفو عمومی است، با هیچ کسی طالبا یعنی به قول خودشان کار نداره امارت اسلامی و میتونن به صورت آزاد گشت گذار بکنن، اما خلاف آنچه که طالبا میگن عمل میکنن. و ما با مردم محل روز گذشته صحبت کردم، در بسیار جایا طالبا افراد یا دیره لتکوب کردن، موترشان یا دیگه دارایی و مالشان به زور گرفتن. از این بابت مردم بسیار زیاد به مشکلاتی مواجه هستند. نبود یک سیستم، نبود یک نظم، نبود یک حکومتداری. از عمدتاً چالش ها فعلا در ولایات شمال شرقی به حساب می روه که نظم وجود نداره. گذشته از این نبود کار، نبود همه چیز و کمبود مواد غذایی و ده ها مشکل دیگری است که مردم فعلا به اونجا به مشکل مواجه ساخته. و پس از یک طالبا اونجا را گرفتن، یک به نحوی یک هرج مرج آمده، فعلا طالبا به صورت مطلق در این ولایات حاکم هستن. خدمات اجتماعی که برای مردم را همیشت نیست، مثلا برق در ولایت های تخار، کندز و بغلان قطع شده، برق دولتی، شبکه آبرسانی قطع شده، خدماتی صحی برای مردم را نمیشه، برای کسایی که نیازمند هستن ولی شرایط جنگ کمک رسانی صورت نمیگیره. اینا همش از مشکلات بسیار زیاد و عمده هستند که فعلا در ولایات شمال شرقی و همچنان چند ولایت شمال اتفاق افتاده و از این بابت مردم بسیار زیاد در مشکل هستند. هنوز هم مردم کوشش میکنن که از مناطق تحت تصرف طالبا بیرون شوند و خودشان به کابل و دیگر ولایاتی که امن است به اونجا برسانند. در شمال افغانستان تنها ولایت بلخ و فاریاب باقی مانده. نیروهای امنیتی و تحت فرمان مارشال دوستوم یک بخشش در مزار در حال برنامه ریزی و آمادگی هستند در یزی که یک بخشی از این مناطق از دست رفته را پس بگیرند. مارشال دوستوم اعلان کرد که از تخار تا جوزجان و بدخشان و بغلان اینجا عملیات هایی را رو اندازی خواهد کردن و به زودی طالبا را سرکوب به این مناطق بازپس خواهد گرفتن. اما آنچه که به نظر میرسه بازپسگیری مناطق برای زودترین فرصت ممکن برای دولت ممکن نیست و طالبا در اینجا ده ها و صد ها و هزاران نیرویشان مستقر شدن. چیزی که فعلا مشکل است نبود نظم و نبود امنیت کامل، دزدادزدی، غارت، چور و چپاول، همه چیز در شهرها بسیار به صورت دی پیشینه افزایش یافته. ده ها خانه چور شده، کسی هم نیست پاسخگو باشه و اینا بخشش از سوی افرادی که مسلح بودن و بخش هم احتمالا از سوی افراد طالبا صورت گرفته هنوز روشن نیست، ولی خواست مردمی است که هر چه زودتر به این بی‌نظمی پایان بخشیده شوند.
عرفان برزگر بود، خبرنگار دیگر ما مستقر در شمال شرق افغانستان. واشنگتن پست در گزارش اعلام کرد که فروپاشی سریع افغانستان بخشی از شکست طولانی مدت این کشور اما آرام آمریکا به حساب می آید. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز پنجشنبه در گزارش با اشاره به پیشروی های سریع طالبان و سقوط شهرهای افغانستان به دست این گروه تصریح کرد که دولت های پی در پی آمریکا از جمله جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ این واقعیت را که آمریکا جنگ را باخته است پنهان می‌کردند و سران قصر سفید و ارتش تلاش می‌کردند اشتباهات را مدفون سازند. در ادامه این گزارش آمده است که طبق برآوردهای دستگاه اطلاعاتی آمریکا، فروپاشی سریع نیروهای امنیتی افغانستان که به معنی تسلط احتمالی طالبان بر کابل است ممکن است 3 ماه به طول بیانجامد و چه بسا ممکن است فقط ظرف چند هفته طول بکشد. این در حالی است که پیروزی حملات طالبان با عقب نشینی آخرین گروه های آمریکایی و نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان همزمان شده است. واشنگتن پست در ادامه گزارش خود آورده است که با پیشروی طالبان بایدن به شیوه ناسازگار به مسئله افغانستان پرداخته است، به طوری که در ابتدا احتمال اینکه طالبان پیشروی داشته باشد را به تمسخر گرفت. وزیر دفاع بریتانیا اظهارات مداخله جویانه درباره افغانستان مطرح کرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در اظهارات مداخله جویانه و بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپایی در افغانستان، گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در این کشور را هشدارآمیز عنوان کرد. مقامات آمریکایی اعلام کردند مذاکره کنندگان این کشور در حال تلاش برای گرفتن تضمین از گروه طالبان هستند که در صورت پیشروی به سوی پایتخت افغانستان و در اختیار گرفتن دولت مرکزی به سفارت آمریکا در کابل حمله نشود. درخواست واشنگتن از طالبان برای حمله نکردن به سفارتخانه آمریکا با هدایت زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان، و با این هدف انجام می شود که از تخلیه کامل سفارت آمریکا در کابل جلوگیری شود. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد در حال بازگرداندن حدود 1400 آمریکایی مستقر در سفارت این کشور در کابل است تا فقط آمریکا حضور یک هسته دیپلماتیک در افغانستان داشته باشد. سفارت آمریکا در افغانستان از شهروندان آمریکایی که برای دولت واشنگتن در افغانستان کار نمی کنند خواسته تا فوراً از طریق پروازهای تجاری خاک افغانستان را ترک کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شرط اشرف غنی برای کنارگیری از قدرت. مذاکره نمایندگان ترکمنستان، ازبکستان و روسیه با طالبان در قطر. و نقطه نظر طالبان درباره مذاکرات صلح در قطر. عزیزان شنونده، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
همراهان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدمتتان اعلام میکنیم که برنامه اینجا ایران است همکنون آماده پخش است و تقدیمتان میشه.
اینجا ایران است.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز سفری داریم به استان کوهکیلویه و بوی رحمت در کشور ایران و شهر زیبای یاسوج. هم سفر ما باشید در این سفر شنیدنی. به یاسوج، شهر آبشارهای خروشان، خوش آمدید. این جمله است که در آستانه ورود به شهر یاسوج روی تابلوی نقش بسته، جمله ای که آغاز سفر به شهر رویایی است. شهری که به علت ویژگی های طبیعی خاصی که داره هدف گردشگری خیلی از گردشگرای خارجی قرار گرفته. یاسوج یکی از شهرهای جنوب غربی ایران و مرکز استان کوهکیلویه و بوی رحمت هست که ساکنان آن عمدتاً از نژاد لور هستند. لورها از جمله اقوام قدیمی ایرانی ساکن فلات ایران محسوب میشن که از دیرباز در این سرزمین ساکنند. قبل از ایجاد این شهر، یک شهر قدیمی به اسم تلخسرو قرار داشته که در زمانی مرکز نفوذ خانهای بویراحمد اولیا بوده و بیشتر از 2000 سال قدمت داره، اما در حال حاضر بجز تپه‌های پراکنده و یک روستا اثر دیگری از او شهر قدیمی باقی نمانده. یا سوج کنار رودخانه بشار، رودخانه‌ای که بعد از گذر از چند تا استان به خلیج فارس میرزه قرار گرفته. شهر یاسوج در اقلیم سرد سیری واقع شده و هوای معتدل متمایل به سرد داره و به خاطر بارش فراوان برف و باران و پوشیده شدن ارتفاعات از برف برای مدت طولانی از سال از منابع آب کافی برخوردار هست. یاسوج یا یاسیج به معنای محل رویدن گلهای یاس فراوان هست. آبشارها و رودخانه‌ها و رودهای کوچک و بزرگ و تنگه‌های زیبا از جاذبه‌های طبیعی شهر یاسوج هستند. یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری یاسوج آبشار یاسوج هست. این آبشار یا همان پارک جنگلی آبشار در فاصله کمی از مرکز شهر در شمال شهر واقع شده. در واقع آب چشمایی که از دل کوههای زاکروز جوشیده در شمال شهر یاسوج آبشاری به ارتفاع 10 متر را به منظر تماشا گذاشته. چشمانداز زیبای آبشار، نهرهای آب در مسیر مارپیچ، باغهای میوه، مراتع سرسبز و پر از گلهای رنگارنگ و بسیاری از زیباهایی‌های دیگر سبب اشتیاق مسافران برای بازدید میشه. در حاشیه آبشار یاسوج تفرجگاه زیبایی احداث شده که کنار جنگلی پوشیده از درختان بلوط، چنار، چارمغز و سیب زیبایی منطقه را دوچندان کرده. اطراف همین تفرجگاه سکوبندی ها و آلاچیق هایی برای استراحت و پذیرایی از گردشگرها و مسافرهایی برپا شده که هر گوشه ای از آن جلوه ای از فرهنگ و هنر بومی و سنتی منطقه را به نمایش می‌گذاره. در 26 کیلومتری جاده یاسوج بعد از گذشتن از روستای سرسبزی به اسم دشت روم و جاده های پرپیچ و خم به مکانی می رسید با آبشارهای زیبا و هوای گرم سیری مناسب به اسم تنگه تامرادی. آبشارهای تنگه تامرادی از زیباترین آبشارهای ایران هستند. در واقع از جاذبه های اصلی این تنگه 4 تا آبشار دیدنی است که از 8 تا 15 متر ارتفاع دارند. البته آبشار بلندتر و 50 متری هم در این ناحیه هست، ولی آنقدر دسترسی سخت داره که معمولا گردشگرها فقط به دیدن او از کنار جاده اکتفا میکنند. با غیر از آبشارها، جاذبه دیگری منطقه غارهای آبی است که در کنار آنها پرستوها را می‌بینید که به آشیانه‌شان در غارها رفت و آمد می‌کنند. کنار این غارها حوض‌جاهایی است که زیبایی طبیعت را چشمگیرتر کرده. این تنگه زیبا در احاطه کوههای زراور و ساورز قرار دارد که محل زندگی حیواناتی مثل خرس و سنجاب هستند. در ورودی این تنگه میشه آثار تاریخی به جا مانده از دوره هخامنشی را هم دید. در ورودی تنگ تامرادی مقبره‌ای وجود داره که با زیبایی تمام به صورت لایه لایه در دل صخره کنده شده و مربوط به یکی از نجیب زادگان هخامنشی است. در کنار طبیعت زیبا، بازدید از این جاذبه تاریخی جالب توجه است. در بعضی از روایت‌ها آمده که آریوبرزن سردار شجاع ایرانی در دوران هخامنشی با سپاه خودش به تنگه تامرادی آمده و مقابل هجوم اسکندر مقدونی مقاومت کرده. علاوه بر آبشارها چند تا پارک جنگلی و ساحلی بسیار زیبا هم در یاسوج قرار دارد، مثل پارک جنگلی یاسوج و پارک ساحلی رود بشار. پارک جنگلی یاسوج یا پارک بزرگ کوهستان یاسوج در شمال شرق شهر مساحتی نزدیک به 1000 هکتار داره و بزرگترین پارک جنگلی در جنوب کشور ایران محسوب میشه. در این پارک شیبدار میشه نمای بسیار زیبایی از شهر ردید. پوشش غالب پارک درختان بلوط ایرانی است و بقیه پوشش گیاهی پارک بادام کوهی، ارزن، بنا و درخت‌های کم نظیر دیگر هست و ارتفاعات بالاتر هم پر از بوته و درخت چزار هست. دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه اینجا ایران است از رادیو دری مهمان لحظه های خوبتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان. شنونده برنامه ما باشید.
دلم جا بگر دل ساده تو، دل مهربونا ما هم جور خود، دلم آجزم زرز مزدمونا.
پارک ساحلی رود بشار هم که در ورودی شهر قرار داره یکی از متنوع‌ترین و زیباترین اماکن تفریحی یاسوج هست. وجود رود آرام و همیشگی بشار کنار این پارک فضای متفاوت را برای گذراندن لحظاتی به یاد ماندنی فراهم کرده، رودی که مایه حیات و سرزندگی یاسوج هست. در 1 کیلومتری مسیر یاسوج به اصفهان که به تنگ مهریان معروف هست، بارگاه امامزادهی به نام امامزاده حسن علیه السلام وجود داره که پذیرای زائران از نقاط مختلف کشور ایران هست. تنوع درخت های مثل سپیدار، بلوط، افرا، چنار، کاج، انگور وحشی و بنا در تنگ مهریان از ویژگی های شاخص این منطقه است. تنگه مهریان در زمستان هم محل رفت و آمد علاقمندان به اسکی است. در فصل زمستان یک توده یخی بزرگ روی صخره مقابل بارگاه امامزاده ایجاد میشه که اواخر زمستان شکسته میشه و با صدایی که کیلومترها دورتر شنیده میشه از صخره فرو میریزه و مژده بهار را به همه شهر میده. آب زلال و شفاف رودخانه مهریان به رودخانه بشار یاسوج و رودخانه کارون می‌ریزد. روستای شیخ سرکه یا شیخ صدوق هم یکی دیگر از مناطق دیدنی یاسوج هست. منطقه سرد سیری با پوشش گیاهی متنوع از جمله کنگر، رواش و سمارق هست و همینطور پر از درخت‌های چهارمغز، سیب، شفتالو و انگور هست. مزار شیخ سرکه روی تپه است که درخت‌های انجیک یا همان ناک وحشی او را احاطه کرده. وجود چشمه‌های پر آب در منطقه باعث آبادانی و زیبایی روستا شده. یک دره خیلی قشنگ و بی‌نظیر هم اطراف یاسوج وجود داره به اسم دره علمون. برای دیدن دره علمون باید چند کیلومتری از یاسوج فاصله بگیرید. دره علمون منطقه کوهستانی است که گوشه و کنارش چشمه‌ها و رودخانه‌ها جریان دارند. اینجا جاییست که طبیعت زیباییش و آب و هوای مطبوع و بی‌نظیرش و آبهای گوارا و زلالش در ایران معروف هست. در این دره جنگل‌های بلوط و لاله‌های واژگون را می‌بینید که با رنگ‌های سرخ و زردشان زیبایی منحصر به فردی به وجود آوردند. البته این تنها زیبایی موجود در منطقه نیست. علاقمندان به ورزش‌های زمستانی منطقه کاکان در چند کیلومتری یاسوج را خوب می‌شناسند. آب و هوای سرد، زمستان‌های پربرف و کوهستان‌های مرتفع یاسوج را به بهشتی برای اسکی دوستان تبدیل کرده. حتی اگر اسکی هم یاد نداشته باشین میتونین در دامنه‌های زاکروس و قله‌های دنا از دیدن اسکی بازها و تلالو نور خورشید لابلای دانه‌های برف لذت ببرین. علاوه بر آن در ارتفاعات پایین تر در کنار همین قله دنا و رودخانه بشار یک دهکده زیبایی هم هست به اسم مزدکدارتا که وجود مزرعه های پرورش ماهی قزلالا جذابیت خاصی به این منطقه داده. شالیکاری یا همان کاشت برنج اوایل تابستان در مرکز روستا از دیدنی های دیگه منطقه است. یاسوج فقط محل دیدن زیبایی های طبیعی نیست، بلکه محل شگفتی های باستانی هم هست. گورستان باستانی لما بستر بزرگی برای معرفی فرهنگ بزرگ دوره ایلامی است که علاقمندان به شناخت تاریخ و فرهنگ ایران باستان را به طرف خودش جذب میکنه. حوالی دشت کوچکی به اسم چال شاهین در منطقه دنا و مشرف بر رودخانه بشار گورستان باستانی لما قرار گرفته که مربوط به دوره ایلامی است که محل دفن مرده هایی بوده که از فارس و خوزستان برای کوچ تابستانی به این مکان مهاجرت می کردن. این که شهر یاسوج هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیار زیادی است. دیدن سرسبزی و زیبایی طبیعت این شهر در فصل بهار خالی از لطف نیست. جدای از آن در زمستان هم گردشگرهای خاص خودش داره. این شهر چهار فصل را میشه در هر ماهی از سال دید و از طبیعت زیبایش لذت برد. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز اینجا ایران است رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و همراهتان.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. شنوندگان گرامی، با آرزوی تعجیل در فرج صاحب العصر و زمان در این عصر جمعه دعای شریف سماط را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخايف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام